طوری تنظیم میکنید که همه هموطنانمون از این انرژی پاک استفاده بکنن. اما الان که در کنار شما هستیم میخوام شما رو دعوت بکنم به شنیدن هزاره ادب فارسی.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 855. این برنامه شناختی از رساله فی اعتماد الحکما با نام و یاد خدا. یکی از آثار به جا مانده از شیخ شهاب الدین سهروردی رساله ایست با عنوان فی اعتماد الحکما. این رساله را محمد کریمی زنجانی اصل به فارسی ترجمه کرده و انتشارات اساطیر آن را به چاپ رسانده است. رساله فی اعتقاد الحکما را محققان دفاعیه سهروردی دانستند. درباره چه و چه کسانی؟ درباره حکیمانی که ظاهر مسلمانی داشتند اما تیشه به ریشه دین می زدند. همچنین درباره کوته نظرانی که با سخنان غیر منطقی و غیر عقلانی خود مردم را از دین دور می کردند. نیز درباره تاریک‌اندیشانی که دین را به شکلی نزد مردم مطرح می کردند که مخالف دیدگاه‌های علمای واقعی دین بود. سهروردی در رساله فی اعتقاد الحکما به چنین کسانی تاخت و از دیدگاه حکیمان مسلمان و علمای واقعی دین، از نظریات آنها و خود در مقابل نظریات آن عالمان دروغین دفاع کرد. سهروردی در رساله فی اعتقاد الحکما حقیقت عقاید عالمان و حکیمان واقعی دین را تشریح کرد. نشان داد که نمیتوان با مخالفان زورمندانه برخورد کرد و باید آنها را با مطرح کردن اندیشه های درست و واقعی دین به راه راست آورد. سهروردی خصوصا در مورد فلاسفه‌ای که عقاید خاصی را در مورد دین مطرح می‌کردند مطالبی نوشت. در این مطالب بیان کرد که این کسان را هم میتوان با درایت، دوراندیشی و بحث منطقی به زانو درآورد.
هزاره ادب پارسی.
دکتر نجف‌قلی حبیبی، پژوهشگر فلسفه اسلامی، عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
بعضی قاعده های امکان اشرف و اینا رو که در حکمت الاشراق آورده اینجا آورده و چند تا نکته دیگه نشون میده که این کتاب جز کتب متأخر سهروردیه. اولا کاملا مسلط به فلسفه خودش و به همین دلیل هم با بیان ساده‌تر و جمع و جورتر میتونه بیاره. ثانیا همه اون قواعد اونجا آورده مفصل اینجا اسارش رو جمع و جور کرده آورده، علاوه بر این که از حکمت الاشراق هم اینجا نام میبره که حالا عرض خواهم کرد. به این همه نشون میده که این کتاب بطور نمیشه به صرف به این، چون اینا عادت داشتن کتاب ها رو تو همدیگه می نوشتن، از ارجاعات متقابل زیاد دارن، ولی مجموع مطالب نشون میده که این کتاب جز آثار متأخر سهروردیه و به خصوص که این آیه ها رو خیلی زیاد استناد میکنه. خب این کتاب خیلی از این بابت ارزشمنده. از چیزایی که ایشون اینجا بیاره هم فلسفه طبیعیات مشرایی رو که در کتابای دیگرش هست اینجا هم اینجوری آورده، یک بحثی اینجا باز میکنه ایشون تحت عنوان ابطال نظریه های گروه های مختلف فرهنگی علمی که اون وقتا بودن و دینی. اولش در باب ابطال مذاهب طبیعیه، کسانی که قائل نبودن که خدا هست و میگفتن همه چیز طبیعته و ایشون به خصوص به جالینوس اشاره میکنه. البته همه حکمای ما جالینوس رو اینجوری میدونست، حتی ابن سینا در طب بشم که در قانون خیلی مطرح میکنه اونجا هم باز جالینوس رو به عنوان که کسی که به طبیعت اعتقاد داره نظر میده. به همین دلیل اونجا من توی مقدمه قانونم که انشالله به زودی منتشر میشه نوشتم که ابن سینا وقتی اینجا میرسه به وجد میاد از این که یک جوری تبارک الله میگه که آدم خیلی مست میکنه انسان رو، یعنی خیلی در واقع در برابر اون که میگه طبیعت این میگه نه خیر خداوند. خب پس مذاهب طبیعی رو ابطال میکنه با این قول که انسان خدا رو بیهوده نفریده و خلاصه قیامتی هست و مذاهب اینا درست نیست و خیلی البته نمیپردازه، فقط اجماله. قول به قرآن عالم رو ابطال میکنه، اینا گروه دوم هم. گروه سوم رو قول مسیحیان نصارا رو ابطال میکنه که قائلا به معنی ابو ابن او رو رد میکنه و توضیح میده که چنین چیزی اب رو اونا اشتباه میگه فهمیدن، یعنی میگه اب در کتاب اونها به معنای مبدعه که همون واجب الوجوده، نه هم معنی پدری و جنبه مادی، و از این جهت اونا اشتباه کردن و اینا رو رد میکنه. بعد میرسه به گمراهی یهود رو هم، در این که یهود مانع رسل نسخ رو باطل میدونن، ایشون اون رو هم ابطال میکنه و خداوند میگه که میتونه احکامش رو تغییر بده با تغییر حکم یا تغییر آفرینش میتونه اون هم دگرگون بشه. بعد گمراهی های ثانویه رو مطرح میکنه که بزنیم تقریبا تمام گروه های مخالف توحیدی رو یکی یکی خیلی کوتاه رد میکنه. و در باب ثانویه، چون ثانویه قائل بودن که خداوند پاک و منزه و زیباست، نمیتونه اصلا چیز زشت بیافرینه و نازیبا و شر، به همین دلیل بحث شر اینجا مطرح میشه. ایشون زمینه که اونا رو بخواد ابطال کنه قاعدتا درست هم هست دیگه، وارد بحث شر میشه که در کتابای ما خیلی مفصل تو کتابای فلسفه بحث شده و خداوند نمیتونه شریک داشته باشه چون که دو تا واجب در عالم نمی گنجند و این بحثایی که خود بول شما شنیدید. در باب شر هم خلاصه حرفش اینه که نمیگیم شر نیست در عالم، اما شر چیزیست که منفعتش یعنی نسبت به کل عالم خیلی کمه، اونقدر خوبی ها وجود داره که شر در مقابل اونا خیلی چیز عظیمی نیست، به اضافه که اگر قرار باشه اینا هم نباشه یا در واقع عالم نباشه، که حالا یک برداشتی از همون حرفای ابن سینا در اواخر الهیات شفا که خب بله آتش که باید باشه، البته اگر یک کسی هم تخلف کرد و لباساش گرفتم آتش، خب معلومه که آتش باید بسوزونه، نباید گناه کنه که داد ایجاد کنه که چرا خدا بدن منو سوزوند، لباسای منو سوزوند. آتش باید باشه در عالم و اونم کارشه، و اما در مقابل منافع آتش که در عالم این همه زیاده برای هر کسی، در مقابل ضررهاش دست قابل مقایسه نیست. بعد از این گروه ها رو مطرح میکنه، اینجا وارد میشه به حکیمان فارس یا ایرانی و احیای حکمت نوری. اینجا اشاره میکنه که من حکمت نوری ایرانیان رو احیا کردم. عبارت اینجا رو میخونم چون خیلی مهمه. کانت فل فرس امتون، در میان ایرانیان یا فارس که در واقع لم قلبه، چون فارسی ها حکومت داشتن، یعنی همین فارسی امروز شیرازه، به کل ایرانی ها در واقع اطلاق میشه.
هزاره ادب پارسی.
سهروردی در رساله فی اعتقاد الحکما به برخی از اعتقادات مخالفان خود اشاره می کند. در این اشاره ها سعی دارد به خواننده رساله اش بفهماند که اعتقادات برخی از فیلسوفان مخالف دین پایه و اساس محکمی ندارد و با یک حرکت آگاهانه و جدل منطقی و مسالمت آمیز تغییر موضع می دهد. او ابتدا در آغاز مطلب به طور اجمال و بعد به صورت کاملا تفصیلی هر یک از موارد مشترک بین دین و فلسفه را برمی شمارند. می گوید اغلب آن مخالفان به این مواردی که برشمردم مؤمنند و با آن مخالفتی ندارند. آن موارد عبارتند از توحید حضرت باری تعالی، ذکر اسماء و صفات الهی و اقرار به نبوت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. سهروردی در رساله فی اعتقاد الحکما پس از برشمردن موارد مشترک بین موافقان و مخالفان دین به مسائلی مانند معاد و حیات پس از مرگ می‌پردازد. در لابلای این مسائل از مسائل فلسفی هم یاد می‌کند و معتقد است اگر به این مسائل منصفانه و واقع نگرانه برخورد کنیم هیچ مشکلی در وضعیت مشترک بین انسان‌ها وجود نخواهد داشت. در واقع سهروردی می‌خواهد با این رساله نوعی آشتی بین فلسفه و دین ایجاد کند. نکته جالب آنکه سهروردی در رساله فی اعتقاد الحکما ضمن آنکه سعی دارد بین برخی فیلسوفان و دین آشتی برقرار کند، این سعی را هم دارد که به برخی از علمای مسلمان که فلسفه ستیز بودند هشدار دهد مبادا رفتارشان هدایتگرانه نباشد. به عقیده محققان این رساله سهروردی با لحن جدلیش در شمار آثار مهم متفکر و اندیشمند مسلمان است. میگویند این رساله گرچه کم حجم و فشرده نوشته شده در بردارنده خطوط اصلی و لب اندیشه سهروردی است. در آن زمان که برخی از مسائل فلسفی و مبانی دینی در بحث‌های متفکران مسلمان به جدل و ستیز می انجامید، اندیشه های مسالمت جویانه و منطقی و آگاهانه سهروردی همچون آبی بود بر آتش آن ستیزها و جدلها. برخی از محققان معتقدند رساله فی اعتقاد الحکما را سهروردی در اواخر عمرش نوشته است. این اثر آنقدر مهم و ارزشمند بوده که محقق فرانسوی هانری کوربن آن را به زبان خودشان ترجمه کرد و در اختیار فلاسفه غرب قرار داد. ترجمه فارسی این اثر همانطور که گفتیم به کوشش محمد کریمی زنجانی است، با استقبال اهالی دین و ادبیات و همچنین علاقمندان و آثار سهروردی مواجه شده. مترجم کوشیده زبان سهروردی را همانطور که در همان قرن رایج بوده منتقل کند. به قول منتقدان کوشش مترجم برای اینکه متن فارسی اثر با توجه به فضای قرن سهروردی باشد موفقیت آمیز بوده. اضافه کنیم که رساله فی اعتقاد الحکما به معنی باور خردمندان آنقدر مهم بوده که گذشته از چاپ آن در انتشارات اساطیر، در انتشارات فرزان روز هم به کوشش فریدالدین رادمهر منتشر شده است.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
خدا رو شاکریم که در کنار شما عزیزان هموطن هستیم. امیدوارم که بهترین ها نصیبتون بشه، چون شما بهترینید و لایق بهترین ها. اما الان که در کنار شما هستیم، بوم آهنگ رو میخواییم با شما بشنویم. بوم آهنگ عنوان برنامه‌ای که الان تقدیم شما عزیزان میشه. خواهش میکنم.
برنامه از رادیو فرهنگ.
سلام شنوندگان عزیز، شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، با برنامه دیگری از بوم آهنگ در خدمت شما هستیم. در مورد موسیقی فولکلور صحبت کردیم که زیر مایه و تاریخچه کل فولکلور رو در بر می گرفت، برای شما بیان کردیم و اهمیت موسیقی در اون، و اینکه در چه زمان و در چه سالی کنسرواتور استانبول، که باز هم تاکید میکنم موسیقی اجرا کرد. ما در خیلی زمانهای قبل از اینکه ترکیه بخواد کار موسیقی بکنه، موسیقی آغاز کرده بودیم در کشورمون. اما اونها برای اینکه موسیقیشون رو نجات بدن، موسیقی فولکلورشون رو نجات بدن، بیشتر از ما فعالیت کرد. برای همینه که من با حساسیت میگم ما باید فعالیت کنیم، موسیقی فولکلورمون رو زنده نگه داریم. توجه و اهتمام دولت و ملت ترکیه به عناصر فولکلور بومی و ملی، تلاش اونها رو در بازسازی و احیای عناصر فرهنگی از جمله موسیقی نشون میداد. عرض کردم خدمتتون در رده‌بندی اماکن تاریخی، از جمله موسیقی، از جمله خیلی موارد دیگه، ترکیه 17 پله بر اساس ارقام رسمی از ما پایین تره. اما اونها کار کرد، ما هم باید کار کنیم. وقتی ساز باخلاما در ترکیه میاد عنوان یک نوار رو به خودش میگیره و ساز اصلی یک آلبوم رو تشکیل میده، آیا کمانچه ما نمیتونه تشکیل بده؟ من میخوام عرض کنم خدمتتون که بیام، چون اسم باخلاما اومد، قطعه یو از احمد ازگل که با ساز باخلاما ساز اصلی موسیقیش بوده بشنویم. لذت برده باشید. ساز باقلاما ساز زیباییست. خب ترکیه اومد موسیقی فولکلورشو نجات داد، اومد تو مراسم مختلف موسیقی های مختلف اجرا کرد، مثل مراسمی که ما داریم، اومد با لهجه های مختلف، آدام رسوم مختلف، مراسم مختلف و سنت های ملی مذهبی اومد موسیقی تشکیل داد. موسیقی با حرکت، موسیقی که تقریبا شبیه مراسم ما بود، موسیقی در عید نوروز. یک چیز جالب خدمتون بگم تا اون دو بحث رو بخوام ادامه بدم، اینجا میتونم کوتاه اینو عرض کنم. موسیقی آخ آش یا جشن 63 سالگی در ترکیه، موقعی که به سن 63 سالگی میرسن لباس سفید میپوشن، گوسفند سفید قربونی میکنن، البته در کشور ما در طرف های ترکمن وجود داره، بعد با سازهای محلی و موسیقی ملودی های قدیم میان جشنی به پا میکنن به نام جشن 63 سالگی و ابراز خوشحالی میکنن. زیبا نیست؟ هم نشاط آوره هم کار کردنه. من میخوام احساس وظیفه در خودمون زنده بکنم. بنده به عنوان یک جزء کوچیکی از جامعه هنرمندان عرض میکنم، ما هم باید کار بکنیم، ما هم باید موسیقی فولکلور و تاریخمون رو بیاریم بیرون و زنده نگه داریم. حرکت‌های محلی اقوام مختلف، حرکت‌های محلی مثل سیستان بلوچستان ما، مثل خراسان ما، حرکت با چوب، حرکت با جارماق، لزگی، آسما، کسمه، توراجی، جنگی، خانچوپانی، برای تک تک اینها موسیقی وجود داشته و موسیقی اومده این ملودی کار شده، زنده شده و الان در جشن حرکاتشون انجام میده. هیچ وقت نمیذارن این آثار به فراموشی سپرده بشه. احیا و اجرای اونو وظیفه خودشون میدونن. قطعه دیگری با هم میشنویم که ساز اصلی اون ساز باقلاماست. امیدوارم لذت برده باشین از این ساز باقلاما. موسیقی‌های به اصطلاح ترک یه مقداری شبیه موسیقی‌های آذربایجانی ماست. اگه توجه کرده باشین عاشق‌های آذربایجان ما وقتی می نوازن گاهی وقتا موسیقیشون، یعنی شاید بگم موسیقی ترکیه، گاهی وقتا شبیه موسیقی عاشقای آذربایجان ما میشه. جشنای عروسی اقوام، اینایی که عرض میکنم خدمتون، همه یک نوع موسیقی داره. برای اینها موسیقی وجود داشته که این موسیقی از زمزمه های نسل های گذشته ما به وجود اومده. در برنامه قبل عرض کردم خدمتون، انجمنی تشکیل شد که این موسیقی های قدیم رو تبدیل به نوت کرد و در دفتری ثبت کرد و اونو ارائه داد. در ترکیه اومدن استفاده کردن از آثار ما، از شکلهای کار ما، از مثلا شب یلدا که متعلق به ماست، اونها هم استفاده کردن. جشنای عروسی، جشنای عروسی ترکمن صحرای ما، میدونین چه شکلهایی داره؟ ترکیه دقیقا از اون برنامه ریزی کرد و اون هم جشن عروسیشو به اون شکل اجرا کرد، مثل برنامه 63 سالگی. مراسم بارانخواهی، این در اغلب کشورها اجرا میشه. در ترکیه در منطقهی به نام کلوخران این مراسم بارانخواهی اجرا میشه. با شنیدن قطعه موسیقی با شما خداحافظی میکنیم و شما رو تا برنامه آینده به خدای منان میسپارم. خدایا رو نگهدارم.